خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و در دومین بخش از برنامه‌ها به عنوان آخرین برنامه دعوت خواهم کرد شنونده گفتگوی علمی باشید.
گفتگوی علمی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، همراه با جناب دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگی و سرکار خانم روزبهانی صدا بردار این برنامه در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع راهکارهای کاهش خسارت ناشی از مدیریت نادرست پسماندها در کشور. به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم که این روزها یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور موضوع مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی است که بسیار خطرناک و باعث ایجاد آلودگی‌های محیط زیست و تأثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی، آب، خاک و هوا شده و در بسیاری از موارد با تنش‌های اجتماعی منطقه‌ای نیز همراه می‌باشد. با وجود موفقیت‌های چشمگیر کشور در زمین‌های مختلف علمی و فناوری مانند هوا، فضا، نانو، پزشکی، کشاورزی و دیگر موارد و در شرایطی که هم‌اکنون بسیاری از بیماری‌ها نظیر وبا، فلج اطفال و سل ریشه‌کن شده و یا تحت کنترل هستند، متأسفانه موضوع مدیریت نادرست پسماندها از چالش‌ها و مسائل زیست محیطی کشور محسوب میشه. لذا برای ساماندهی مدیریت پسماندها لازمه اقدامات جدی و مؤثری صورت پذیرد. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. و ما در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس رضا خدارحمی هستیم، رئیس گروه پایش آلاینده ها و پسماندها از دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، و با خط تلفن هم در خدمت جناب آقای مهندس جورحچی هستیم از سازمان محیط زیست که به موقعش با ایشون تماس خواهیم گرفت. حالا اگر دیگر دوستان مهمان هم تشریف بیارن مطمئنن در جمع ما با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهند کرد. اما جناب مهندس شما اول یک صحبت کوتاه با دوستان شنونده داشته باشید تا بپردازیم به سوالاتی که در این خصوص باید خدمتون داشته باشید.
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. بحث پسمان خب یه بحث بسیار گسترده ای هستش توی کلیه دنیا، خب این بحث داره دنبال میشه. در کشور ما هم خب قانون مدیریت پسماند به عنوان یک اسناد بالادستی هستش و ذیل اون آیین‌نامه پسماند و ضوابط و دستورالعمل‌هاش هستش که خب من در بخش کشاورزی بحث مدیریت پسماند کشاورزی میتونم در خدمتون باشم.
از اتاق فرمان به من اشاره کردن که آقای مهندس جوهرچی از دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم از طریق خط تلفن با ما هستند. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهندس جوهرچی. یک صحبت کوتاه شما با دوستان شنونده ما داشته باشید تا بعد بپردازیم به سوالات. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مهمان عزیزتون. خیلی ممنون از صدا و سیما شبکه گفتگو که پرداخته به موضوع، چون بحث سلامت هیچ وقت جدای از بحث موضوع زیست محیطی و محیط زیست نبوده. انشالله که بتونیم راهکارها، صحبتها، مباحثی که مطرح بشه مفید باشه برای
خیلی متشکر. همطور که خدمت شما دوستان شنونده عرض کردم، با خط تلفن در خدمت مهندس جوهرچی، معاون مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستیم که با ما تا آخر برنامه خواهند بود. اما آقای مهندس خدا رحمی، شما بفرمایید که پسماندها در کشاورزی چگونه است و چه در واقع انواع این پسماندها چیه؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب ما بر اساس خود همون قانون مدیریت پسماند که خدمتون عرض کردم، اصولا دو دسته پسماند داریم. یه سری پسماندهای عادی هستش و یه قسمشون پسماندهای ویژه هستن. خب در بخش کشاورزی به هر حال پسماند عادی زیاد تولید میشه، ولی اون خطراتی که به صورت بالقوه در بخش‌های دیگه مثلا بیمارستانی یا صنعت و نفت و اینا هستش، خب ملموس نیست و وجود نداره اصولا. بس پسماندهای ویژه‌مون هستش. سوا این که خب کشاورزان ما به صورت همون دانش بومیشون معمولا تا اونجا که مقدور باشه پسماندی رو تولید نمی‌کنه و یه حالت بهره‌وری رو دارن. ولی این دلیل بر این نمیشه که ما به این مقوله‌ام توجه نکرده باشیم. حالا من در دنباله صحبت‌ها خدمتتون عرض خواهم کرد که ما برنامه رو داشتیم در رابطه با همین دسته‌بندی پسماندهای عادی و ویژه‌مون. پسماندهای ویژه در بخش کشاورزی شامل پسماندهای دامپزشکی و پسماندهای ویژه مثل سموم هستن که برای ما خیلی اهمیت دارن و خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده در رابطه با بحث مدیریت پسماندهای ویژه که همون سموم باشه در سال گذشته، و اگر خدا بخواد انشاءالله امسال هم تعیین تکلیف مابقی اونها انجام میشه. به صورت سموم سنواتی بودن که از سالهای بسیار گذشته، از 30 سال در این انبارهای سازمانهای جهاد کشاورزی دپو شده بودن و با پیگیری هایی که دفتر توسعه پایدار انجام داد، با هماهنگی دفتر بحران وزارتخونه و اجرای سازمان حفظ نباتات، الحمدلله اتفاقات خوبی رقم خورد و انشالله که امسال هم که دیگه کلن
بودید. آقای مهندس خدا رحمی، آن چیزی که ما مشاهده میکنیم مثلا در مزارع کشاورزان و باغات، بعضی وقتا در واقع کارگاه های صنعتی هم نزدیک بونها هستن و اینها این پسماندهاشون میاد تو مزارع کشاورزی. حالا مثلا نمونهش در شهرستان ری ما زیاد میبینیم. این چگونه میشه به هر حال از پسماند این کارخونه ها جلوگیری بشه؟ و یا خود به هر حال کشاورز و باغدار ما گاهی با به هر حال مبارزه شیمیایی باز این خودش ایجاد یک سری مشکل برای اون محصول میکنه، برای اون در واقع کار کشاورزی. آیا تا به حال مثلا برخورد شده با کارگاه های صنعتی نزدیک به مزارع کشاورزی، نزدیک به باغات؟
در رابطه با خب بحث نظارت که خدمتتون عرض کردم، به هر حال خود سازمان محیط زیست ادارات کلش در کلیه استانها این نظارت رو انجام میده و برخورد با متخلفین انجام میشه که این مواردی که شما فرمودید. ولی به هر حال ما در کلیه استانها رئیس گروه محیط زیست داریم که این مباحث رو پیگیر میشن، هم در رابطه با پسماند ها، هم در رابطه با پساب، و یک تعامل و همکاری مشترک با بهداشت و محیط زیست از طریق نماینده گروه محیط زیست در سازمان جهاد کشاورزی استان انجام میشه.
بله. خب حالا چون اشاره کردید به سازمان محیط زیست، از آقای مهندس جوهرچی بپرسیم. آقای مهندس، صدا منو که دارید؟
بله بفرمایید.
من یه اشاره داشتم خدمت مهندس در استودیو و اینکه بعضی وقتا ما شاهد هستیم که در همسایگی یک کشاورز، حالا یا باغدار یا کشاورزه، یا کارگاه های صنعتی هستن که اینها پساب دارن، یا حتی شما در مناطق اطراف تهران هم ملاحظه می فرمایید که قالیشویی هایی هستن که اینها پسابشون میاد توی مزرعه. مثلا من شاهد نمونه شو بهتون بگم، در ری که مثلا کار سبزیکاری میشه. آیا سازمان محیط زیست به لحاظ قوانینی که به هر حال و مقرراتی که داره میتونن جلوگیری کنن از این وضعیت و روشش چگونه است از نظر شما؟
خدمت شما عرض کنم، اگه اجازه بدید یه مقدمه کلی
خواهش میکنم
خدمت شما بگم تا اینکه برسیم به این موضوع که قطعا جوابی که میدن، قطعا این مواردی که شما فرمودید توش مستطره و میشه ازش بهره گرفت. ببینید، سازمان محیط زیست به عنوان اینجوری بگم خدمتتون، فرمانده مدیریت پسمانده کشور تعیین میشه طبق قانون.
درسته.
وقتی ماده 23 قانون مدیریت پسمانده اشاره میکنه که نظارت عالی بر قانون بر عهده سازمان محیط زیسته، این نشون میده که بالاخره این ساختار تعیین شده برای بحث نظارتی و حاکمیتی.
بله.
یه مشکلی ما داریم، ببینید من همیشه تو مصاحبه هم عرایزم عرض کردم، ما مشکل قوانین شاید تو خیلی از موارد نداشته باشیم. قانون الا ماشاءالله تو کشور ما هست، قوانین بازدارنده، قوانینی که بتونه پیگیری کنه، ولی مشکل ما مشکل تو اجرای قانون متاسفانه. وقتی که پسماندها رو ما بخشش میکنیم، میگیم پسماندهای کشاورزی یا پسابها و پسابهای خطرناک و ویژه، واحدهای صنفی خود به خود درگیر میشن، ما میتونیم بریم جلوشون رو بگیریم، ولی در موضوع پسماند متاسفانه واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، واحدهایی که بیشتر پسماندهای خطرناک عمده‌ای رو تولید میکنن، به هر نحوی شانه خالی میکنن از بار مسئولیت متاسفانه. قوانین ما هم میگم بازدارنده هست تا حدودی، ولی این وقتی ساختار درست نباشه متاسفانه بازدارندگی هم به حداقلش میرسه. من عرض کنم خدمتتون، ببینید واحد پالایشگاهی رو میشه جریمش کرد، جز صنایع آلاینده قرار داد، ولی هزینه‌ای که امید بابت این هزینه‌ای که به طبیعت تخمین میکنه متاسفانه به محیط زیست بر نمیگرده. خب جریمه شد، جریمه به کجا میره؟ اتفاق نمیفته در حالت پایش، پالایندگی، آلودگی، رفع آلودگی. این موارد متاسفانه وجود داره. سازمان محیط زیست وقتی میخواد بیاد پایش کنه ابزارهایی نیاز داره، ابزارهایی که بتونه باشون بیاد انجام کار، انجام وظیفه بکنه. برآوردی که ما در سازمان داشتیم حدودا 1400 میلیارد تومان در حال حاضر ابزارهایی که ما نیاز داریم برای پایش و پالایش. متاسفانه مشکلات بودجه، متاسفانه مشکلات تحریم، همه اینو باعث میشه که کار درست انجام نشه یا اگه درست انجام میشه پیشرفت قابل ملاحظه دیده نشه. متاسفانه.
خب جناب مهندس، من تا اونجایی که اطلاع دارم قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود داره که شما یک مقدار اشاره کردید. سوالم اینه چقدر این قوانین و مقررات اجرایی شده یا اجرایی میشه؟
عرض میکنم اجرا که بالاخره وظیفه است، داره انجام میشه، ولی ساختار درستی نباشه هزینه که گرفته میشه بابت این تخلفات باید در جایی هزینه نشه که کمک به محیط زیست و رفع آلایندگی کنه.
درسته.
یه واحدی داره میاد، به عنوان مثال عرض میکنم، مصداقی واحدی مثل یه پالایشگاهی داره آلایندگی و پساب ایجاد میکنه، این واحد در لیست صنایع آلاینده سازمان محیط زیست قرار میگیره. این لیست ها فصلی اعلام میشه، بابت فروششون درصدی از اینا به عنوان جریمه گرفته میشه. خب این جریمه کجا میره؟ اینها بحثه، اینها موضوعیه که ما همیشه مطرح میکنیم.
بسیار خوب.
اینها باید بیاد ساختارسازی بشه. وقتی من یه قوه عاقله ای داشته باشم که بتونه هزینه، فایده، همه اینها رو در کنار هم ببینه، فقط بازدارندگی نباشه و تخلف و جریمه، اون جریمه هایی هم که سرازیر میشه اونها ملاحظه بشه که به صرف این برسه که رفع آلودگی بشه.
دقیقاً. خب آقای مهندس، ما در این مقوله بیشتر باید با شما صحبت بکنیم، با ما همراه باشید. در استودیو دوستان دیگه هم در جمع ما تشریف آوردن که بیشتر به این مطالب بپردازیم، مجدداً با شما تماس میگیریم. البته شما قطع نکنید، با ما همراه باشید. در استودیو دو نفر عزیز دیگر هم به جمع ما پیوستن، جناب دکتر محمد جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان، همچنین جناب آقای مصطفی جعفری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. بسیار سپاسگزارم که اظهار محبت کردیم با ما در این برنامه هستید. خب من یک مقدار صحبت کردیم با آقای مهندس خدا رحمی، صحبتهایی رو داشتن همطور با مهمان که با خط تلفن باشون بودیم. موضوع صحبتمون به هر حال راجع به راهکارهای کاهش خسارت ناشی از مدیریت نادرست پسماندها در کشوری که در همه زمینه ها. سوالی که من اینجا میخوام از شما داشته باشم بحث قوانین و مقرراتیه که برای مدیریت پسماندها وجود داره که سازمان محیط زیست به هر حال به قول خود آقای مهندس جوهرچی نقش نظارتی و فرماندهی موضوع دارند و من سوالم از ایشون این بود که چقدر این مقررات اجرا میشه. خواستم نظر شما رو داشته باشم که چقدر این مقررات تونسته در جهت جلوگیری از این وضعیت در واقع مدیریت نادرست پسماندها تاثیر بذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، خب خوشبختانه ما تو حوزه قوانین مشکل نداریم در کشور. یکی از جاهایی که ما مشکل داریم این است که بتونیم این آلایندگی ها رو حتی تو مقیاس های کوچیک متوسط
بعد
و بزرگ خب همه میبینیم، اما ما تو مقیاس های کوچیک و متوسط رو نمیبینیم.
بله.
یکی از موضوعات مهم پایش این هاست، یعنی ما باید بتونیم از ابزارهای نوینی استفاده کنیم که پسماندها رو ببینیم، اثراتش رو تو محیط ببینیم و واکنش هایی که تو محیط میذاره اینا برای ما در واقع کشف بشه. خب خوشبختانه با حضور جناب آقای دکتر سلاجقی که خب ایشون یه دانشمند بزرگه، یک هیئت علمی دانشگاه تهران هست،
رئیس سازمان
حفاظت سازمان محیط زیست، و ما هم به عنوان شرکت دانش بنیان مدتی است که با سازمان محیط زیست همکاری میکنیم و معاونت علمی فناوری هم منابع بسیار خوبی برای شرکت در نظر گرفته که ما بتونیم، چون محیط زیست تو حوزه منابع مالی نمیتونه همه این هزینه رو ساپورت کنه، معاونت علمی وظیفش این هست که در واقع همکاری کنه و این همکاری هم بسیار خوب بسیار صورت داد. عرضم به حضور شما که ما الان اومدیم فناوری های هوا فضا پایه را در پایش عرضم به حضور شما آلاینده ها، حالا آلاینده ها اینا همه تقسیم بندی میشه، ما تو همه اینا فعالیم، ورود کردیم و شما استعداد دارید که ماهواره ها به راحتی میتونن حتی با ماهواره هایی که در واقع ما رایگان تصاویرش رو دریافت میکنیم 10 متر در 10 متر رو میتونیم پایش کنیم. یعنی ما این مساحت 100 متر مربعی رو که مثلا جز مساحت های کوچک مقیاس تو بحث پسماند میشه توسط ماهواره ها قابل رویت برای ما. این رو ما الان در واقع تمام سازوکارش رو تو سازمان محیط زیست ایجاد کردیم و به قول قوه الهی انشاءالله روز 18 فکر میکنم در سازمان محیط زیست این پلتفرم توسط آقای دکتر سلاجقه در واقع رونمایی میشه. خب پس ما یک باید ببینیم، یعنی وقتی میخواییم که برخورد کنیم با این موضوع یا اصلاح کنیم این موضوع رو، اول باید متوجه بشیم که این موضوع وجود داره.
درسته.
حتی تو مقیاسای کوچیک و متوسط اگر اینو ما در واقع متوجه شدیم، موقع میتونیم اقدامات خودمون رو تعریف کنیم. مطلب بعدی این است که متاسفانه تو کشور ما همه چیز از دولت ها میخواییم.
بعد.
یعنی هر مسئله رو میخواییم که دولت ها ورود کنند توش، در حالی که حالا استعذار دارید تو دنیا مشارکت مردم بالاست. لذا ما پیشنهاد فناورانه دومی که در این ارتباط در دستور کار خودمون داریم این است که مردم رو از طریق تولید محتواهای آموزشی تو بسترهای مختلف
آگاه بکنیم.
آگاه بکنیم.
خب آقای دکتر، حالا پس بحث قوانی که من اشاره کردم شما میفرمایید ما مشکل نداریم، قوانی رو داریم، بحث اینه که باید از طریق روش‌های نوین و فناورانه بتونیم به این مسائل نزدیک بشیم. حالا از جناب آقای مصطفی جعفری من این سوال داشته باشم که حالا آقای دکتر اشاره کردن که ما مشکل قوانی نداریم و الان رفتیم به سمت بحث‌های دانش بنیان، موضوعی که در واقع ما اطلاع داریم در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نزدیک به 70% زباله ها بازیافت میشه، اما در کشور ما طبق آماری که کارشناسا دادن چیزی حدود 10-17% این روند رو نشون میده. این رو چگونه میتونیم در واقع در موردش صحبت کنیم؟ یعنی میخوام ببینم چقدر میتونیم بعضی این روش هایی که دکتر اشاره کرد استفاده بکنیم که بتونیم میزان رو در واقع ما هم بالا ببریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ما عرضم به حضور شما که با استفاده از تکنولوژیایی که الان نوین هستش تو بحث بازیافت آلاینده و این بازیافت به صورتی هستش که ما حتی میتونیم از اونها استفاده بکنیم، حالا زباله سوزها هستش و تکنولوژیای دیگه که در خارج از کشور داره استفاده میشه. بزرگترین مشکلی که ما داریم به خاطر این وجود تحریم هایی که الان وجود داره، ما نمیتونیم این دستگاه رو وارد بکنیم و الان شرکت های دانش بنیان به این سمت رفتن، دارن این دستگاه رو در داخل تولید میکنن و نیاز به حمایت دارن از ارگان ها و مجموعه ها که معاونت علمی در کنار این شرکت ها قرار گرفته داره این حمایت رو انجام میده. مجموعه‌ای که ما الان در خدمت شما هستیم، ما بیشتر در حوزه پایش هستیم و تمرکزی روی این بحث استفاده از آلاینده ها و بازیافت اینها به محیط نداریم. درست. ولی تو بحث پایش من میتونم خدمت شما عرض بکنم که کاملا ما تو این حوزه داریم مسلط هستیم، داریم این کار رو انجام میدیم، داریم گزارش ها رو خدمت سازمان ارائه میدیم و بحث های مدیریتی که سازمان باید نظارت بکنه و برای اونها اقدام بکنه به صورت پلتفرم در اختیارشون قرار میگیره. و از اون ور هم پلتفرم دیگه که در اختیار سازمان قرار میگیره اینه که مردم میان مشارکت میکنن و گزارش دهی میکنن که کجا چه اتفاقی افتاده و الان به چه صورت هستش که سازمان در جریان باشه.
خیلی متشکرم آقای مسعود رمی. حالا برگردیم به بحث های کشاورزی و در واقع پسماندهای کشاورزی. این فعالیت و سابقه دفتر شما که به نمایندگی از طرف وزارت جات کشاورزی هست در حوزه پسماند چگونه است؟ چه اقداماتی تا حالا داشتید و چه سابقه در این زمینه دارید؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب فعالیت های دفتر در تقریبا از سال 80 تو وزارتخونه آغاز شدش که مستقیم زیر نظر وزیر هستش این دفتر، بر اساس اونم قانون مجلس هستش. و کارهای عمده کاری که بخوایم در رابطه با بحث پسمان در خصوص این دفتر بگم که ما از سال 83 بعد از تصویب قانون مدیریت پسمان و از سال 84 که آیین‌نامه اجراییش تصویب شد، بعد از اون پیگیر این مورد بودیم که آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی پسمان در بخش کشاورزی تدوین کنیم. به خاطر همین از تمام ظرفیت هایی که در اختیار اون بود، اهم از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی وزارتخونه و خود معاونت ها و سازمان های اجرایی، دانشگاه ها و صاحب نظران استفاده کردیم که این ضوابط تدوین بشه. نهایتا سال 91 ابلاغ شد و اون الان مبنای کار ما هستش که ما بر اساس این ضوابط و دستورالعمل ها در 7 مقوله ما اینا رو دسته‌بندی کردیم در بخش کشاورزی، شامل زراعت، باغبانی، دام و طیور، آبزیان، صنایع تبدیلی، دامپزشکی، کود و سم هستش و برای همه اینا نسخه‌های اجراییش تدوین شده. البته اینو خدمتتون عرض کنم که ما باعث اینا هم باز یه بازنگری جدیدی بکنیم، چون زمان زیادی گذشته که این کارم در دستور کارمون هستش که انشالله باز جلسات تخصصی با معاونت های زراعت، باغبانی، بخش تخصصی وزارتخونه داشته باشیم که اینا بروز بشه. این توضیح هم خدمت شما عرض بدم، چون بحث دانشمندان رو فرمودید، دفتر ما قبلا اسمش دفتر محیط زیست و سلامت غذا بود. از تقریبا آذر ماه وزیر محترم نام این دفتر شدش دفتر توسعه پایدار و امور فناوری. بله بله. و دقیقاً روی مقوله فناوری
به بحث‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و مسائل فناوری
دقیقاً.
حالا چقدر تعامل دارید با شرکت‌های دانش‌بنیان؟ چون دوستان ما هم آقای جعفری از شرکت دانش‌بنیان هستن.
ما شرکت‌ها رو به صورت مستقیم ورود نداریم. بحث ما این بوده که خب یه مقدار ساختار سازی شده، خب به هر حال کارهای مقدماتی، این که تو این 6 هفت ماه ما جلسات
ارتباط و تعامل داریم.
بله.
با این شرکت
عرض می‌کنم خدمتتون. بحثمون به این صورت بوده که خب جلسات تخصصی با معاونت علمی ریاست جمهوری
داشتیم
که اونا با یه سری قسمت‌های مختلفی دارن که خب زیر مجموعشون شرکت‌های دانش بنیان هستن. تو مقوله‌ای که ما وارد شدیم بحث دام و شیلات هستش که ورود داشتیم که ما نیازهای فناورانه رو از اینا احصا کردیم. بحث پسماند، استفاده از پسماند در خوراک دام بحث بسیار مهمی بودش که شرکت‌های دانش بنیان هم ورود داشتن که بتونیم از اون ضایعات و پسماندهایی که در بخش باغبانی مخصوصا در جنوب کشور هستش در اینا بتونیم استفاده بشه. و بحث شیلات هم که دقیقاً کل مقوله نیازهای فناورانه حوزه شیلات شناسایی شد که شامل آبزی پروری بود، قفس بود و بحث سید و بازار بودش.
بسیار عالی. این در واقع اقدامات بسیار خوبیه که با فناوری و در واقع فعالیت‌ها و کارهای پژوهشی روز شما و تعاملی هم که دارید با شرکت‌های دانش‌بنیان، ان‌شاءالله نتایج بیشتری داشته باشه. من از آقای مهندس جوهرچی که با خط تلفن با ما در ارتباط هستن، اون سوالی که داشتم راجع به بحث، عرضم به حضور شما که نزدیک به 70% زباله ها در کشورهای پیشرفته در حال توسعه بازیافت میشه و در کشور ما حدود 10-17%. جناب مهندس جوهرچی نظرتون چیه در این مورد و چقدر شما در واقع زیرب میشید به این ماجرای بحث زباله ها؟ یعنی سازمان محیط زیست منظورمه.
موضوعی که مطرح میفرمایید بستگی داره چه نوع پسماندی رو ما مد نظر قرار
بدیم.
پسماند عادی اگه مد نظره، پسماند شهری و روستایی، من عرض کنم که در حدود همون 10-12% داره تفکیک میشه، بازیافتش هم شاید کمتر از 40% در کشور ما باشه.
درسته.
ولی اگه در مورد پسماندهای خطرناک، پسماندهای پزشکی، پسماندهای الکترونیکی، اینجور موارد میخوایم پس سایر پسماندها صحبت بکنیم، اون مقولش جداست. بحثیه که باید انشالله برنامه آتی در خدمتتون باشیم.
بسیار.
در مورد پسماندهای عادی، ولی من اینو عرض کنم، 70% که اشاره میشه، طبق اون بررسیایی که ما کردیم، پیشرفته ترین کشورها بیشتر از 50% تفکیک ندارن.
درسته.
تفکیک در مبدأ اولی دارد. ما متاسفانه در مبدأ تفکیک اتفاق نمیفته. منجر میشه به روند و سیری که آلوده کننده است.
که باید مبدأ... این توجه بشه که در همون مرحله اول این تفکیک انجام بشه، اینجور که میفرمایید.
این که کاملا صحیحه، ولی ببینید باید سخت افزارش هم مهیا بشه. من شهروند وقتی در خانه خونم دارم تفکیک انجام میدم، سر کوچه‌م که سطل زباله است میبرم، همشون بدون تفکیک میاد. یعنی مشکلات سخت افزاری که متولی پسماندهای عادی، سازمان شهرداری و دهیاری است، باید حتما زیرساختاشو مهیا کنه تا به نتیجه
برسه.
متاسفانه زیرساختا مهیا نمیشه. ولی در مورد بازیافت، اون هم بستگی به پسماندهای ما داره. پسماندهای تولیدی ما که پسماندهای پتروشیمی باشه، بسته به نوع پسماند حتی تا 100% هم بعضی وقتا قابلیت بازیافت داره.
بله.
مثل کاتالیستا، مثل پسماندهای حلقه آخر پتروشیمی و هیدروکربن، تصفیه دوم روغن ها، همه رو عرض کردم که در جریان باشید. دنیای پسماند انقدر گسترده است دیگه، تو دنیا الان همه رفتن سمت ریوز و ریسایکل، بازیافت و استفاده.
درسته.
یه مدیریتی، یه اهمیتی، یه اولویتی باید قائل بشیم براش.
یعنی اگه این بازیافت به خوبی انجام بشه، هم محیط زیست حفظ میشه و هم استفاده میشه. مثلا در بحث کشاورزی، مثلا بازیافت‌های بحث کشاورزی، حالا من میخوام این سوال رو با دوستان دیگه مطرح بکنم، خیلی میتونه موثر باشه. خب ممنونم از توضیحتون و ما در استودیو از آقای دکتر جعفری من این سوال رو داشته باشم، چون با تخصص شما هم به هر حال به دلیل فعالیتی که دارید مربوط میشه. بحث فرایند مبتنی بر مدیریت پسماند است با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی، که این خودش اقدام بسیار خوبیه در جهت حفظ محیط زیست و از طرفی کسب سودهای بسیار بالا. یعنی ما اگر بتونیم در واقع این نوع کمپوست رو تولید بکنیم، حالا در بحث کود، هم محیط زیست رو حفظ کردیم، هم سود خوبی عایدمون میشه. حالا چون شما فرمودید در بحث شرکت دانش بنیان و تکنولوژی های جدید فعالیت میکنید، آیا توی این مطلب و این فرایند اقدامی شده، چقدر شده و شما چقدر میتونید به این مسئله بپردازید؟
من اول عرض کنم که به زودی یک رویدادی تو بخش کشاورزی که ما هم دعوت شدیم توش معاونت علمی داره برگزار میکنه. سیار. تو بخش کشاورزی که چون ما شتاب دهنده دانش بنیان هم هستیم، یعنی علاوه بر اینکه شرکت دانش بنیانه، اونجا ما تعدادی از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیانی که تو شتاب دهنده ما هستن، در واقع تو بخش پسماند بخش کشاورزی ایده های خاص و در واقع قابل اجرایی دارن که انشاءالله تو اون رویداد ما ارائه میکنیم. اما من یه نکته ای اشاره کنم. ببینید، ما باید یه ذره تو حوزه بازدارندگی هم جلو بریم. یعنی الان من حدود 4-5 سال پیش رصد میکردم موضوع رو، یعنی یک سفری رو انجام دادیم تو کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک، مثل هلند.
بله.
اینا تو حوزه بازدارندگی هم خیلی فعالن.
بله.
یعنی چی؟ ببینید، شما اگه خاطرتون باشه تو سیل تهران اس ام اس هایی می اومد برای دوستانی که تو غرب تهران بودن،